أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بحث من در مورد این عبارت امیرالمؤمنین علیه السلام بود که خطاب به مالک اشتر فرمودند فول من جنودک انصحهم فی نفسک لله ولرسوله ولامامک وانقاهم جیبا وافضلهم حلما مما یبطئ عن الغضب ويستريح الى العذر. رسیدیم به همین ممن یبطئ عن الغضب و عرض کردیم که در مورد کلمه حلم دو معنا گفته شده است، یک معنا عقل است و معنای دوم بردباری. و سپس گفتیم که بعضی از شارحان فرمودند اینجا با عنایت به جمله بعد از افضلهم حلمن که امام علیه السلام فرموده ممن یبطئ عن الغضب میتوان معنای بردباری را تقویت کرد. یعنی امیرالمؤمنین میفرماید که ای مالک، فرمانده سپاهت را کسی قرار ده که در نزد تو نسبت به خدا و پیامبر و امامت از همه خیرخواه‌تر و از همه پاک دلتر و از همه بردبارتر باشد، از آن کسانی که دیر خشم می‌گیرند. این دیر خشم گرفتن قرینه میشه برای این که مراد امیرالمؤمنین علیه السلام از کلمه حلم همان بردباری. عرض کردیم که در نقطه مقابل این احتمال میتوان احتمال این که کلمه حلم به معنای عقل آمده باشد را تقویت کرد. چرا؟ چون اصل در کلمات آن است که برای تأسیس معنا می آیند نه برای تکرار معنا. بنابراین امیرالمؤمنین می خواهد بفرماید که ای مالک، کسی را فرمانده سپاه خود قرار بده که در نزد تو نسبت به خدا و پیامبر و امامت از همه خیرخواه‌تر باشد و از همه پاک دلتر و عاقل‌تر باشد، از آن کسانی که دیر خشم میگیرند و زود عذر میپذیرند. خب مطلب دیگر این است که یستریح الی العذر، یعنی اذا اعتذر الیه المسیء قبل عذره و جعله راحتا لنفسه. یستریح الى العذر، احساس راحتی می کند در نزد عذرخواهی دیگران. این ترجمه تحت اللفظیه، یعنی زود عذر می پذیرد و هنگامی که دیگری از او عذرخواهی می کند او نفسش در نزد این عذرخواهی راحتی مییابد. معنای این سخن این است که گاهی اوقات یک نفر ممکنه عذر دیگری را بپذیرد ولی در باطن همچنان نسبت به او کدورت داشته باشد. امیرالمؤمنین علیه السلام می‌فرماید که فرمانده لشکر اینجوری نباید باشد. فرمانده نیروهای مسلح نباید چنین باشد که وقتی عذری دیگری در نزد او مطرح میکند و از او معذرت خواهی میکند، در دل همچنان کدورت را حفظ کرده باشد، و یا اینکه بدتر از آن کینه اون شخص مقابل را در دل گرفته باشد تا اینکه در زمان مقتضی به او ضربه بزند و تلافی بکند. این چنین نباید باشد. خب این وضعیت را از رفتار شخص میتوان تشخیص داد و این نشان دهنده آن است که وقتی امیرالمومنین میفرماید ای مالک تو کسی را انتخاب بکن به عنوان فرمانده نیروهای مسلح که دارای چنین ویژگی هایی باشد، و ما میدانیم تشخیص این ویژگی ها به سادگی امکان پذیر نیست، در واقع از باب مقدمه واجب معلوم میشه که امیرالمومنین داره به مالک دستور میده که تو باید آنچنان شناخت دقیقی از نیروهای مسلح خود داشته باشی که بتوانی تشخیص بدی کدام یکی از اینها دارای چنین ویژگی هایی است تا بتوانی او را به عنوان فرمانده نیروهای مسلح انتخاب بکنی. وقتی حضرت می فرماید ممن یبتو عن الغضب باید باشد، یستریح الی العذر باید باشد، و می دانیم که شناخت این اوصاف در اشخاص نیازمند آن است که مالک و هر کس دیگری که در جایگاه مالک قرار می‌گیرد آشنایی دقیقی با نیروهای مسلح خود داشته باشد، پس از باب مقدمه واجب تحصیل این آشنایی دقیق هم بر مالک و هر کسی که در اون منصب قرار می‌گیرد واجب خواهد بود تا بتواند این شناخت را به دست بیاورد. خیلی خوب، این یک نکته. نکته یه بفرم
که شما جیبن رو پاکدل من رو فرمه.
بله،
اینم یه قرینه نمیشه برای این که مراد از این علمان در عبارت بعدی هده اون علمان پورتوری.
چطور؟ چه قرینه؟ چه دلالتی دارد؟
حضرت صفات بعدش به مطمئن که مربوط به صفات قلبی هست، یکیشان علم و پرکوری هست.
خیلی خوب، همون قاعده تأسیس که گفتیم اینجا میاد دیگه. انقاهم جیبن یعنی اطهرهم صدرن اطهرهم قلبن. خیلی خوب، یکی از ویژگی های اون فرمانده باید این باشد، قلب پاکتری داشته باشد. بسیار خوب. ویژگی بعدی عقل بیشتری داشته باشد. ویژگی بعدی دیر خشم بگیرد. ویژگی بعدی زود عذر بپذیرد. اینا چند تا ویژگی متفاوت است که امیرالمومنین علیه السلام دارد یک به یک اونها را بیان میکند.
بعد از این عبارت استفاده میشه که استاندار یا قاضی یا ولی نماینده ولی هم مسئولین از
همون محل بودنشون کنن؟ نه، چون هیچ گونه دلالتی تو این عبارت مبنی بر این که به از اون محل باشه وجود نداره.
خود حضرت که مسئولین انتخاب نکرده، مثلا مالک رو انتخاب کرده، بعد ویژگی ها رو بیان کرده که بر اساس این ویژگی ها مالک مثلا فرمونده.
بله، خب باید یک جمله در عبارت باشه، یک کلمه باشه که حضرت بفرماید از میان همان مردمی که بر آنان حکمرانی میکنی کسی را انتخاب بکن که چنین و چنان باشد. هیچ عبارتی ما ندیدیم که دلالت بر همچین معنایی بکنند. بسیار، مطلب دیگر آن است که وقتی امیرالمومنین علیه السلام میفرماید یکی از اوصاف این فرمانده نیروهای مسلح آن است که افضلهم حلمن باشد، از نظر حلم و بردباری برتر باشد، بنابر این که ما کلمه حلم را به معنای بردباری بدانیم، یعنی اون احتمالی را که بعضی از شارحین بیان کرده اند آن را راجح بشماریم، نتیجه این خواهد شد که امیرالمومنین علیه السلام میخواهد بفرماید که یکی از ضروری ترین اوصاف برای فرمانده لشکر به عنوان یک شخص قدرتمند آن است که بردبار باشد، حلیم باشد، تا این حلم و بردباری یک راه کنترل درونی قدرت باشد. اگر کلمه حلم را به معنای بردباری بدانیم، کما ذهب الیه بعض الشارحین، این تعبیر افضلهم حلمن دلالت میکند بر این که امیرالمومنین علیه السلام دارد به یکی از راهکارهای کنترل درونی قدرت اشاره میکند. و اگر حلم را به معنای عقل بدانیم، آنگاه جمله بعد از آن که می‌فرماید ممن یبتئ عن الغضب، این جمله دلالت می‌کند بر یکی از راهکارهای کنترل درونی قدرت. خب ما سابقا در بحث‌های سال‌های گذشته عرض کردیم که کسی که صاحب قدرت است، صاحب قدرت سیاسی یا قدرت عرصه‌ای اقتصادی دارد یا قدرت بدنی دارد، چنین کسی به تعبیر امام جواد علیه السلام نیاز دارد به یک واضع درونی، یعنی عامل بازدارندهی که در درون خودش باشد. یعنی به تعبیر دیگر در زمان ما در دنیا برای آن که یک نفر از قدرتی که دارد سوء استفاده نکند و این عدم سوء استفاده را در دنیای حاضر بیشتر در مورد صاحبان قدرت سیاسی لحاظ می کنند، برای جلوگیری از سوء استفاده از قدرت یک شیوه ای را اتخاذ می کنند و اون شیوه کنترل بیرونی قدرت است. کنترل بیرونی قدرت مبتنی بر یک دیدگاهی که در میان مکاتب حقوقی مغرب زمین شایع است، رایج است، و اون دیدگاه این است که قدرت قدرت را کنترل می کند. این مطلب از ژان ژاک روسو گرفته شده و یا از مونتسکیو که قدرت قدرت را کنترل می کند. یعنی اگر می خواهید یک قدرتی را تحت کنترل قرار بدهید که از توان خود سوء استفاده نکند، یه قدرت دیگری را ناظر بر آن قرار بدهید، و اگر می‌خواهید این قدرت دوم هم سوء استفاده نکند، قدرت اول را ناظر بر آن قرار بدهید. پس قدرت‌ها را در عرض هم دیگر بگذارید و این قدرت‌ها را ناظر بر هم دیگر قرار بدهید تا هم دیگر را کنترل بکنند. ما از این کنترل، از این مهار تعبیر میکنیم به کنترل بیرونی قدرت، یعنی عامل کنترل کننده بیرون از وجود قدرت کنترل شونده است. خب اکنون سخن اینجاست که بر اساس اندیشه اسلامی علاوه بر کنترل بیرونی که از طریق نظارت یک شخص یا یک نهاد بر رفتار صاحب قدرت انجام میشه، علاوه بر این نیازمند یک کنترل درونی هم هستیم. کنترل درونی از طریق در نظر گرفتن و لحاظ کردن صفات ویژه حاصل میشود. امیرالمومنین علیه السلام در اینجا دارد به کنترل درونی اشاره میکند. میفرماید اون کسی که تو به عنوان فرمانده لشکر انتخاب میکنی باید در درون خودش عامل کنترل کننده او وجود داشته باشه، عاملی که باعث بشه قدرت او در مسیر صلاح به جریان بیفته، از قدرت سوء استفاده نکنه. این عامل کنترل کننده درونی را امیرالمومنین با این تعبیر حلم و یا تعبیر ممن یبتئ عن الغضب دارد بیان می‌فرماید. پس نتیجه این میشه برای کنترل کردن صاحبان قدرت کنترل بیرونی لازم است ولی کافی نیست. چرا کافی نیست؟ زیرا کنترل کننده و کنترل شونده ممکن است با هم ائتلاف بکنند و کنترل را خنثا بکنند. بنابراین در کنار کنترل بیرونی باید کنترل درونی را هم لحاظ کرد. کنترل بیرونی از طریق نظارت صورت می گیرد. امیرالمومنین علیه السلام در جمله های قبل از این جمله که سال گذشته قرائت کردیم می فرماید به صورت مستمر بر اعمال کارگزارانت ای مالک نظارت داشته باش. این نظارت کردن در واقع همان کنترل بیرونیه. اینجا دارد حضرت اشاره می فرماید به کنترل درونی، می فرماید این کارگزاران که فعلا اینجا محل بحث ما فرمانده نیروهای مسلح است، باید در درون خودش عامل کنترل کننده داشته باشه و اون کنترل بیرونی درونی در اینجا عبارت است از همان حلم و یا اون جمله بعدی که می فرماید ممن یبتئ عن الغضب، یعنی کسی که بتواند غضب خود را، خشم خود را کنترل بکند و دیر خشمگین بشود. پس به این ترتیب امیرالمومنین به ضرورت وجود کنترل درونی اشاره می فرماید. بله. از کردم دیگه بر هم دیگه نظارت میکنن. این کنترل قدرت توسط عامل بیرونی همیشه به این صورت است. هر قدرتی بر قدرت مادون خود نظارت میکند تا جایی که ما میرسیم به بالاترین قدرت. میگیم اون بالاترین قدرت اگر بخواهیم یه قدرت مافوقی هم برای اون تصور بکنیم تا بر اون نظارت بکند، همینطور تسلسل پیش میاد. بریم بالاتر، این قدرت هم یه مافوقی داشته باشه تا بر آن نظارت بکند، قدرت بعدی هم یه مافوقی داشته باشد و این میشود تسلسل. برای این که تسلسل اتفاق نیفته میگن وقتی رسیدید به بالاترین سطح قدرت، آنجا بیایید و قدرت را توزیع بکنید. مثلا تقسیم بکنید قدرت را به سه قسمت، هر قسمت را به دست یک نهاد بدهید، این نهادها هم عرض هم دیگر باشند و بر هم دیگر نظارت بکنند. نهاد اول بر نهاد دوم و سوم، نهاد دوم بر نهاد اول و سوم، نهاد سوم بر نهاد اول و دوم نظارت بکنند. یک نظارت هم عرض همراه با تقسیم یا توزیع قدرت پیشبینی میشه تا به این ترتیب دیگر تسلسل لازم نیاید. بسیار خوب، پس این هم یک نکته. بعد حضرت اشاره میفرماید به اوصاف دیگر. خب اینجا همین مطلب قابل تأمله که ما میدانیم فرماندهان نیروهای مسلح در قالب موارد در دنیا افراد خشن و تندخوی ممکن است باشند، بلکه بعضی ها تصور میکنند که اصولا لازمه فرماندهی نیروهای مسلح خشن بودن یا حتی سنگ دل بودن است، در حالی که امیرالمومنین علیه السلام در اینجا دارد اوصافی را برای فرماندهی نیروهای مسلح مطرح میکنن که کاملا برخلاف اون تلقی رائج در مورد چنین کسی است. میفرماید فرمانده نیروهای مسلح باید زود عذر بپذیرد، پس نباید کسی باشد که خشن و سنگ دل است، باید خشم خود را بتواند کنترل بکند. به این مقدار هم حضرت اکتفا نمی کند، اضافه می فرماید و یرعف بالضعفا. فرمانده نیروهای مسلح باید نسبت به افراد ضعیف رؤوف و مهربان باشد. پس آنچه که در میان مردم رایج است و در کشورهای مختلف فراوان دیده میشه که فرماندهان نیروهای مسلح غالبا انسانهای رؤوفی نیستند، غالبا انسانهای تند و خشنی هستند، حضرت میفرماید نه، چنین شرایطی نه تنها نباید وجود داشته باشه، بلکه برعکس باید فرمانده نیروهای مسلح آدم خشنی نباشد، زود عذر دیگران را بپذیرد و نسبت به ضعفا رؤوف باشد. در مورد پذیرش عذر یه نکته را هم باید اضافه کنیم و اون این است که مقصود از پذیرش عذر دیگران به سرعت این نیست که در برابر مسائل مهم و سرنوشت سازی که نیروهای نظامی با آن روبرو هستند اگر یک نیروی تخلفی کرد و آمد معذرت خواهی کرد، فرمانده عذرخواهی او را به سرعت بپذیرد. بدون تردید چنین معنایی مورد نظر نیست. چرا؟ زیرا پذیرش عذر در خطاهای مهم، در امور مهم، باعث می شود که نظام لشکر، نظام نیروهای مسلح از هم بپاشد. پس منظور امیرالمومنین از پذیرش عذر، از این که یستریح الی العذر، در خطاهای جزئیه، خطاهای جزئی که ممکنه از هر کسی سر بزند، این خطاهای جزئی را فرمانده باید به سرعت عذرخواهی دیگران را وقتی که ببیند این عذرخواهی از روی صدق نیت حاصل شده بپذیرد، و الا عذرخواهی در خطاهای کلان یک، و عذرخواهی که از روی حسن نیت نباشد بلکه از روی سهلنگاری و عادت باشد که یک نفر مرتکب خطاهایی بشود و مکرر اقدام به عذرخواهی بکند، قطعا فرمایش امیرالمومنین شامل این دو وضعیت نمیشه، یکی خطاهای کلان و دیگری پذیرش عذر از کسی که عادت کرده است به واسطه سهلنگاری به تخلف کردن و عذرخواهی کردن. خب پس این هم نکته ایست. در اینجا یک سوال ممکنه پیش بیاد و اون سوال این است: در این شرایطی که ما داریم میخوانیم که امیرالمومنین علیه السلام برای فرمانده نیروهای مسلح بیان میکند، نمیبینیم که حضرت اشاره فرموده باشد که این فرمانده نیروهای مسلح باید دارای تخصص نظامی باشد، دارای تخصص جنگی باشد به اصطلاح؟ آیا معناش این است که چنین تخصصی در فرمانده نیروهای مسلح معتبر نیست؟ جواب این است که یکی از دو پاسخ را میتوان در مورد این سوال مطرح کرد. پاسخ اول، اگر امیرالمومنین علیه السلام به تخصص نظامی یا به تعبیر دیگر تخصص جنگی فرمانده نیروهای مسلح اشاره نکرده، به دلیل مفروغ عنه بودن آن است. خب این از واضحات است دیگه، کسی که میخواد فرمانده نیروهای مسلح را بر عهده بگیره اگر دارای تخصص لازم در اون زمینه نباشد، کان ما یفسده اکثر من ما یصلحه، فسادی که به بار می آورد از اصلاحی که انجام می دهد به مراتب بیشتر خواهد بود. به عبارت دیگر، تناسب حکم و موضوع که از واضحات است اقتضا می کند که فرمانده نیروهای مسلح در زمینه امور نظامی دارای تخصص باشد. امیر المؤمنین علیه السلام لم یذکر هذا الشرط لمفروغیته، زیرا مفروغان عن هست. این جواب اول. جواب دوم این که از این تعبیر انسههم فی نفسک لله و لرسوله و لامامک تخصص نظامی هم فهمیده میشه، زیرا کسی که خیرخواه، بلکه خیرخواه ترین شخص میخواهد باشد نسبت به خدا و رسول و رهبر اصلی جامعه، در امور مربوط به نیروهای مسلح اصولا نمیتواند فاقد تخصص نظامی باشد. یعنی من کان فاقدن لهذا التخصص او لهذا العلم، من کان فاقدا لهذا العلم لا يكون ناصحا فضلا ان يكون انصح. کسی که فاقد تخصص در زمینه امور نظامی باشه نمیتواند ناصح رهبر اصلی جامعه باشد، تا چه برسد به این که انصح افراد نسبت به امام مسلمین باشد. پس لازمه انصح بودن و ناصح بودن آن است که فرمانده نیروهای مسلح دارای تخصص نظامی هم باشد. خیلی خوب، دنباله عبارت و یرعف به دعفا و ینبو علی الاقویا. شرط دیگری که باید در این فرمانده نیروهای مسلح رعایت بشود این است که در برابر زورمندان باید پرقدرت باشد. ینبو ایشتد و یعلو علی الاقویا، در برابر زورمندان یعنی در برابر کسانی که خودشان صاحب زور و قدرتند. فرمانده نیروهای مسلح در برابر اونها به تعبیر امروزی ها باید با صلابت ظاهر بشود. اگر در برابر زورمندان سستی از خود نشان بده، اون زورمندان دیگر از فرمانده حرف شنوی نخواهند داشت و در نتیجه نیروهای نظامی نمیتوانند کنترل مناسبی را بر امور مختلف کشور اعمال بکنند. ینبو علی الاقویا، ینبو از ریشه نبو گرفته شده، به معنای اثر گذاشتن شمشیر و تیر و امثال این هاست. حضرت می فرماید که این کسی که به عنوان فرمانده لشکر انتخاب میکنی باید ینبو علی الاقویا باشد، یعنی یشتد و یعلو علی الاقویا. ما ترجمه کردیم که در برابر اقویا، در برابر زورمندان باید شدید باشد. شدید باشد یعنی قوی باشد، پرقدرت باشد و ضعیف در برابر آنان ظاهر نشود. در شرط بعدی می‌فرماید و ممن لا یثیره العنف. لا یثیره، یثیر از ریشه اثاره به معنای برانگیختن گرفته شده. بنابراین ممن لا یثیره العنف یعنی کسی باید باشد که مشکلات او را از پا در نیاورد، یا به تعبیر بهتر مشکلات او را از جا به در نبرد. العنف یعنی شدائد و مشکلات، لا یثیرو یعنی او را به هیجان نیاورد. پس معنا اینطور می شود، کسی باید فرمانده لشکر باشد که شدائد و مشکلات او را به هیجان در نیاورد. منظور از هیجان چیه؟ منظور از هیجان از جا در رفتن است. یعنی چی از جا در رفتن؟ یعنی این که وقتی با یک مشکلاتی روبرو میشه کنترل اوضاع را از دست بده و سریعا اقدام به یک کارهای احساسی و از روی عصبانیت بکند که جوانب آن کارها سنجیده نشده و بعد از یک مدتی پشیمان بشه به واسطه این کارهایی که از روی خشم، از روی فوران احساسات، از روی هیجان و از روی بیدرایتی انجام داده. پس ممن لا یثیره العنف یعنی کسی که مشکلات او را از جا به در نبرد. تأکید میکنم از جا به در نبردن یعنی این که مشکلات زمام اداره امور را از دست او خارج نکنند، همچنان کنترل اعصاب خودش را داشته باشه و بتوانه در موقع مواجهه با مشکلات با فکر دقیق و بدور از احساسات و هیجانات تصمیم گیری بکنند. ولا یقعد به ضعف. خب این دو تا ویژگی در نقطه مقابل هم دیگرند. کسی که به سرعت تصمیم گیری میکند معمولا انسان ضعیفی نیست. در نقطه مقابل کسی که با کنترل اوضاع و تأمل اقدام به تصمیم گیری میکند در برابر یک آسیب احتمالی قرار داره و اون آسیب احتمالی ضعف و سستیه. یعنی ممکنه این تصور پیش بیاد برای فرمانده نیروهای مسلح که من اکنون که در برابر چنین وضعیتی قرار گرفتم باید تأمل کنم، سرعت نشان ندهم در تصمیم گیری و این تأمل کردن آنقدر طولانی بشه که موجب ضعف و سستی در تصمیم گیری بشه. امیرالمومنین علیه السلام به هر دو جنبه اشاره میکنند. میفرماد فرمانده نیروهای مسلح هم باید کسی باشد که در صورت بروز شدائد و مشکلات دچار رفتارهای هیجانی نشود، یک، یعنی با تأمل و کنترل نفس خود و درایت نسبت به اوضاع احوال تصمیم گیری بکند، و هم باید کسی باشد که اینقدر کندی نورزد، اینقدر طولانی نکند تصمیم گیری را که منجر به ضعف بشود. ولا یقعد به ضعف، کسی نباشد که ضعف او را به زانو در بیاورد. لا یقعد بهی الضعف یعنی ضعف موجب نشستن او، یعنی به زانو در آمدن او نشود. خب پس به این ترتیب امیرالمومنین یک فرد معتدل را دارد تصویر میکند، فردی که در مقام فرماندهی نه دچار هیجانات زودگذر و خشم میشه و نه آنقدر کندی میورزد به ادعای این که من میخوام تأمل بکنم و جوانب موضوع را در نظر بگیرم که منجر به ضعف او بشود. مثل همین شرایطی که الان ما باش روبرو هستیم، ببینیم در وضعیت غزه فرماندهان نظامی باید کسانی باشند که در برابر این مشکلاتی که هر روز داره در غزه به وجود میاد، خصوصا کشورهایی مثل لبنان، مثل سوریه، مثل ایران که احتمال ورودشان در جنگ وجود داره، هر دو جهت را باید لحاظ بکنند. یعنی اولا در اثر هیجانات زودگذر اقدام به یک تصمیمی که عواقب آن قابل کنترل نباشد نکنند، یک. و ثانیا اینقدر کندی نورزند که اون دشمن صهیونیستی بیاد و به اهداف خودش در منطقه دسترسی پیدا بکنند. بسیار خوب، این هم شرط دیگری بود که امیرالمؤمنین علیه السلام برای فرمانده لشکر، فرمانده نیروهای مسلح بیان می‌فرماید. در ادامه به شرایط دیگری که فرمانده نیروهای مسلح باید داشته باشد می‌پردازد. می‌فرماید ثم الصق بذو المروءات والاحساب و اهل البيوتات الصالحه و السوابق الحسنه ثم اهل النجده و الشجاعه و السخاء و السماحه. می‌فرماید که سپس به سراغ کسانی برو که دارای شخصیت و اصالت خانوادگی باشند، به ذوی المروعات و الاحساب، دارای شخصیت و اصالت خانوادگی باشند، و اهل البیوتات صالحه، و از خاندانهای صالح باشند، و السوابق الحسنه، و خوش سابقه باشند. ثم اهل النجده و الشجاعه، و دارای برازندگی و شجاعت باشند، و سخاء و سماحه، و دارای سخاوت و کرم باشند. خیلی خوب، یکی دو تا از این شرایط را توضیح بدیم و دنباله بحث میماند برای جلسه آینده. قبل از ورود به این شرایط این کلمه الصق را عرض کنم. ثم الصق، الصق در واقع ترجمه تحت لفظیش همان چسبیدن است. خب یعنی چی ثم الصق به ذوی المروعات؟ منظور از این کلمه در واقع برقرار کردن، علیکم السلام، روابط نزدیک و تنگاتنگ است. یعنی ای مالک، تو وظیفه داری که یک روابط نزدیک و تنگاتنگی با اشخاصی که دارای شخصیت و اصالت خانوادگی هستند برقرار کنی تا بتوانی افرادی را از میان آنان که این ویژگی هایی را که من گفتم دارا باشند به دقت شناسایی بکنی. پس شناسایی کردن این افراد را به دیگران واگذار نکن، بلکه خودت یک اشرافی بر این موضوع داشته باش و روابط نزدیکی را برقرار بکن با آنان تا بتوانی این شرایط را به درستی در اونها بشناسی. علیکم السلام و رحمت الله و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.